ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. سازمان ملل درباره وضعیت بحرانی غذا و دارو در سودان هشدار داد. وزیر دفاع روسیه با همتایان خود از ایران، ترکیه و سوریه در مسکو رایزنی کرد. سوئد دستور اخراج 5 دیپلمات روس را صادر کرد. دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت بحرانی غذا، آب، دارو و سوخت در سودان هشدار داد. جنگ داخلی بین دو فرمانده نظامی ارتش تا کنون بیش از 500 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. هزاران نفر از ساکنان خارتوم، پایتخت و دیگر شهرهای سودان نیز برای فرار از جنگ راهی کشورهای همجوار شدند. درگیری بین نیروهای وفادار به عبدالفتاح البرهان، رئیس ستاد کل ارتش و محمد همدان دقلو، معاون او که ریاست نیروهای حمایت سریع را بر عهده دارد، هفته گذشته برای در دست گرفتن کنترل کشور آغاز شد. بیشتر کشورهای جهان دیپلمات‌ها و شهروندان خود را از سودان خارج کردند و به گزارش رسانه‌های بین‌المللی خارتوم تقریباً خالی از سکنه شده است. تا کنون چندین آتش‌بس در خارتوم اعلام شده ولی هیچ یک نتوانسته به بازگشت آرامش به سودان کمک کند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز سه‌شنبه میزبان نشستی با حضور همتایان خود از ایران، ترکیه و سوریه بود. دیدار این مقام‌های دفاعی امنیتی در راستای تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط ترکیه و سوریه انجام گرفته است. دو کشور از زمان شکل‌گیری اعتراضات و سپس جنگ در سوریه قطع رابطه کردند و آنکارا در یک دهه اخیر از مخالفان بشار اسد حمایت کرده است. هلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه نشست مسکو را سازنده توصیف کرده و افزوده است که تقویت امنیت در سوریه و همچنین عادی‌سازی روابط از جمله محورهای گفتگوهای چهار جانبه بوده است. در اطلاعیه وزارت دفاع روسیه درباره این نشست نیز گفته شده که همه طرف‌ها بر حفظ حق حاکمیت سرزمینی سوریه و همچنین لزوم شدت بخشیدن به تلاش‌ها برای بازگرداندن پناهجویان سوریه به کشورشان تأکید کردند. روز سه‌شنبه وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که دستور اخراج 5 دیپلمات روس از آن کشور را صادر کرده است. به گفته وزارت خارجه سوئد، دلیل اخراج این عده فعالیت‌هایی است که ربطی به وظایف دیپلماتیک آنها ندارد. روسیه هنوز به اخراج دیپلمات‌هایش از سوئد واکنش نشان نداده. هفته گذشته مسکو در اقدامی تلافی جویانه اعلام کرد که 20 دیپلمات آلمانی را از کشور اخراج کرده است. این اقدام پس از اخراج چندین دیپلمات روس از آلمان صورت گرفت. در ادامه حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب کارکنان واحدهای صنعتی روز سه‌شنبه نیز تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از پیوستن کارگران چند واحد به این کارزار بود.
امروز 5402 سومیلی عراق به کمپین پیوست. با امید موفقیت.
بنابر تصاویری که این کارگران از اعتصاب خود منتشر کردند، روز سه‌شنبه کارگران شرکت نصب نیروی رومیلی عراق، پارس نصب کارون و پتروشیمی گچساران در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و عدم افزایش حقوق دست از کار کشیدند. رئیس انجمن مرکز اسقاط و بازیافت خودرو گفته است در صورت خارج شدن خودروهای فرسوده از خیابانها روزانه بیش از 30 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی خواهد شد. پیش از این هم مقامات مختلف جمهوری اسلامی و کارشناسان بر لزوم خارج شدن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف تاکید کردند ولی اقدامی گسترده در این زمینه صورت نگرفته است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خودروهای فرسوده یا همان اسقاطی ها در ایران زیر سایه بلا تکلیفی مراکز اسقاط خودرو 100 هزار میلیارد تومان بنزین را میبلعند و شهر را آلوده میکنند و مبلمان شهری را از ریخت و قیافه میاندازند. اینها حرف های تازه محمد مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروست. حرف هایی که دیماه سال گذشته هم در برنامه صبح و گفتگوی صدای جمهوری اسلامی مطرح شده بود.
تعداد خودروهای فرسوده ما حدود 14 میلیون دستگاهه. نزدیک 9 تا 10 میلیون موتورسیکلت فرسوده داریم، 3.5 میلیون دستگاه سواری فرسوده و حدود 500,000 دستگاه وسایل حمل و نقل عمومی و کامیون های ما هستن.
اگر نگاهی به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بیندازید و بعد از آن نفسی عمیق در هوای کلان شهری مثل تهران بکشید، حاصل می شود حرفهای سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست داریوش گل علیزاده.
خودروهای حمل و نقل عمومی هم پرپیمایش هستن و هم متاسفانه سن بالایی دارن، به ویژه خودروهای دیزلی ما در سطح کلانشهر از جمله شهر تهران ما بیش از 80% ناوگان حمل و نقل عمومی مون به ویژه در اتوبوس فرسوده هستش.
برگردیم به صحبت‌های تازه رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با خبرگزاری‌ها. آقای مشهدی شریف آماری از فرسودگی 45% خودروها در ایران به دست داده. این رقم را گوشه ذهنتان داشته باشید تا در سفری به سال 1400 ببینید که تنها 30,000 خودرو در پایان آن سال اسقاط شده است، روندی که به ظاهر تغییری نکرده و در پایان به نتیجه‌ای خواهید رسید که رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو به آن رسیده بود.
اگر 14 میلیون تقسیم بر 30,000 کنیم، تقریبا 456 سال طول می‌کشه تا خودروهایی که در حال حاضر فرسوده هستن اینها به تمامی اسقاط بشن.
آخرین آمار از تولید سالانه 1,200,000 خودرو در ایران به ما می‌گوید و همین آمار به ما میگوید که منطقاً 400,000 خودرو باید از رده خارج شوند، چیزی که در عمل اتفاق نمیافتد و پیشبینی رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو هم از افزایش مصرف سوخت تا سقف 33% در 4 سال آینده نشان دارد. نگرانی مشترکی که داریوش گل‌علی‌زاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با آن همداستان است.
ما امروز در کشور بالغ بر 100 میلیون لیتر بنزین روزانه داره مصرف میکنیم و همینجور هم نفت و گاز هم داره مصرف میکنیم. خب تا کی باید به همین شرایط لجام گسیختگی در مصرف بنزین داشته باشیم؟ میزان تولید بنزین کشور هم تقریبا یه جایی ما حتی کمتر از مصرف ماست.
نبود تناسب بین قیمت خودروی نو و فرسوده به علاوه ارائه نکردن گواهی اسقاط بنبستی را پدید آورده که حتی صدای نهادهای صنفی مانند نهادی که آقای مشهدی شریف ریاست آن را به عهده دارد هم به گوش دولت نمیرسد.
این شکل نظر نمی کنم، اما ما خودمون رفتیم نظرات اون اعلام کردیم، ولی واقعیتش اینه که گوش شنوا خیلی به این موضوع نبوده. با این مسئله خودرو و بحث آلودگی‌ها بیشتر بحث سیاسی شده.
فعلا اسقاطی در کار نیست. این مهمترین بخش حرفهای رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروست. همه منتظرند تا ببینند وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت نظارت بر این مراکز را از وزارت راه و سازمان راهداری تحویل گرفته چه خواهد کرد. در دوران گذار با نبود زیرساختهای لازم، آنگونه که محمد مشهدی شریف گفته، مهم آیین‌نامه اجرایی است که وزارت سمت فرصت دارد حداکثر تا 7 روز آینده به تصویب هیئت وزیران برساند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما در میانی گزارش ها از ادامه حمایت ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین که به رغم شواهد همواره توسط مقامات جمهوری اسلامی انکار شده، وزیر دفاع ایران به مسکو سفر کرد. ماه آینده هیئت بلندپایه اقتصادی روسیه از ایران بازدید خواهد کرد. به گفته یه سفیر روسیه در ایران، دو کشور مصممند همکاری های دو جانبه را در همه زمینه ها گسترش دهند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران برای شرکت در نشستی با همتایان خود از ترکیه، سوریه و روسیه به مسکو سفر کرد. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه هدف این رایزنی‌های 4 جانبه را احیای روند سیاسی برای حل بحران سوریه، تضمین امنیت مرزها و بازگشت آوارگان سوری دانست و افزود دیدار رؤسای جمهور 4 کشور در اوایل ماه آتی میلادی و پیش از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که برای 14 می 24 اردیبهشت ماه برنامه‌ریزی شده هم بررسی می‌شود. روسیه در زمستان گذشته به موازات روند آستانه که برای حل بحران سوریه با مشارکت ترکیه و ایران برگزار می شود، بدون دعوت از ایران میزبان نشست وزیران دفاع ترکیه و سوریه شد. اما در پی اصرار تهران با مشارکت در این روند، اوایل ماه جاری میلادی معاونان وزیران خارجه چهار کشور گرد هم آمدند و قرار است اوایل ماه آتی وزیران خارجه ترکیه، ایران، سوریه و روسیه در مسکو دیدار کنند. محمد رضا آشتیانی که سه‌شنبه در مسکو در نشست چهار جانبه وزیران دفاع و رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی چهار کشور شرکت می‌کند، احتمالاً اواخر هفته جاری مجدداً به سرگی شایگو همتای روسش طی دیدار وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در دهلی نو دیدار خواهد کرد. این مذاکرات در حال انجام می شود که دوشنبه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد. ایران طی 6 ماه گذشته دست کم 1 میلیون گلوله و 300,000 مهمات توپخانه از طریق دریای خزر به روسیه ارسال کرده. به عقیده نهادهای اطلاعاتی اوکراین و غرب، ارسال پهپادهای انتحاری ساخت ایران نیز عمدتاً از همین مسیر انجام می شود و روسیه به تازگی به محموله جدید پهپادهای مدل شاهد دست یافته. ولادیسلاو سلیزنیوف، کارشناس نظامی، معتقد است فشار روسیه بر ایران برای افزایش ارسال تسلیحات ادامه خواهد داشت.
روسیه در تلاش است از هر کشوری که با آن همکاری نظامی داشته سلاح دریافت کند. اما غیر از ایران و بلاروس و شاید کره شمالی، کشوری پیدا نکرده که نیازهای ارتش روسیه در اوکراین را تأمین کند. مهمات، سلاح‌های سبک، نارنجک، حتی جلیقه ضد گلوله و کلاه خود تولید ایران در جبهه‌های اوکراین دیده شده و غیر قابل انکار است که پهپادهای انتحاری هم در ایران تولید می‌شود. در این حال این کمک‌ها وضعیت جبهه را تغییر نداده. به همین دلیل آرزوی مسکو دستیابی به موشک‌های بالستیک ایرانی است. تصمیم در این رابطه مربوط به رهبران دو کشور است. اما بیشک وزیر دفاع روسیه طی دیدار با همتای ایرانی خود از او خواهد خواست تا تهران به مسکو بیشتر کمک کند.
روابط روسیه و ایران پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و به ویژه بعد از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های سخت علیه روسیه دچار تحول اساسی شده. دوشنبه الکسی دیدوف، سفیر روسیه در ایران، طی مصاحبه با ایرنا بدون اینکه به همکاری‌های نظامی اشاره کند تأکید کرد در حال حاضر بویایی روابط دو جانبه بسیار بالاست. او با اشاره به توافق بلند مدت ایران و روسیه که گفته می شود هماهنگی آن در مرحله پایانی است، این سند را در بردارنده تمام جنبه های همکاری بین دو کشور دانست. الکسی چرکاسف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است شرایط گسترش همکاری های همه جانبه مسکو و تهران فراهم نشده.
تمایل به گسترش همکاری مترادف با ایجاد ظرفیت نیست. به نظر می رسد در این مرحله عمده تعاملات دو جانبه مربوط به عرصه نظامی است و همچنین مقامات سیاسی همصدا علیه غرب می تازند. اما در عرصه انرژی رقابت‌های روسیه و ایران شدت یافته و آمار نشان می‌دهد طی سال گذشته روسیه حتی در میان 5 شریک مهم تجاری ایران قرار نگرفت. بیشک طرفین مایلند در شرایط تحریمی به یکدیگر کمک کنند، اما امکاناتشان محدود است.
دوشنبه الکساندر نوفک، معاون نخست وزیر روسیه، طی تماس تلفنی با جواد اوجی، وزیر نفت ایران، تایید کرد او ماه آینده در گشایش 27 نمایشگاه نفت تهران و در رأس هیئتی از فاعلین اقتصادی روس در جلسات بررسی همکاری دو جانبه در امور بانکی، ترانزیت، نفت و گاز و پتروشیمی شرکت خواهد کرد. خبرگزاری های ایرانی به نقل از معاون وزیر نفت ایران در امور بین الملل گزارش دادند الویرا نبیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، نیز به تهران سفر میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.